أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كه سلامت باشید و مؤید. ما در بحث حد قذف شرطی رو مطرح کردیم به عنوان شرط احسان که عرض کردیم مشترک لفظی با اون احسانی که قبلا خوندیم و اگر جمع اون شرایط به وجود می آمد و قذف اتفاق می افتاد جریان حد وجود پیدا می کرد. اگر اون شرایط نبود و این قذف اتفاق می افتاد، این اتهام اتفاق می افتاد، اونجا شهید اول فرمود تعزیر. و چون توی اون شرایطی کهش عفت بود، اگر زناکار هم کسی به او خلاصه قذف می کرد، باز حکمش بنابر عبارت شهید می شد تعزیر. چون شهید تفصیل نداده، نگفته متجاهره به زنا رو اشکال نداره اینجا بهش بگید، نه دقت دارید. شهید اول فهمود که از عبارت شهید ثانی اینطوری، شهید ثانی فهمود از عبارت شهید اول اینطور برمیاد و این رو میفهمیم اطلاق داده اینجا. بعد وجهی هم براش آورد، این که آقا دلیل ادله ما اینجا عام، ادله ما چیان عموم ادله تعذیر که یکیشو عرض کنم خدمتون، یا عمومشون یا اطلاقشون که خدمت شما که عرض بکنم. مثلا از امام پرسیدن که من افترا علی اهل ذمه و اهل کتاب، قال لا ولکن یعذر، یعنی دیگه تفصیل نداده که اون اهل کتاب و اهل ذمه متظاهر به زنا باشن یا نباشن. لذا در هر حالت این تعذیر اتفاق میفته. دومیش هم قبح قذف بود مطلقاً. خب البته به خاطر ادله‌ای که سابق داشتیم شهید پذیرفت که سایر انواع اذیت رو میشه پایین تر از مسئله زنا رو میشه به کسی که زناکار نسبت داد و انجام داد. در ادامه شهید میفهمد، خود شهید اول تو بعضی از تحقیقات دیگرش، تو بعضی از بیانات دیگری که اینجا داشته خدمت شما که عرض بکنم، معتقده به چی شده؟ معتقده به این شده که نه اشکالی نداره، مشکلی نیست. چرا؟ چون ما ادله‌ای که به ما میگن میتونید متجاهر و متظاهر به فسق رو خلاصه غیبت کنید حتی یا اتهام بزنید، اون ادله شامل اینجا هم میشن و تعذیر در اون مورد قذف به زنا برای زناکار منتفیه، چون مباهه. بر فعل مباه که کسی تعذیر نمیشه که، ملاک تعذیر فعل حرام بود. لذا شهید میفهمد که اینطور. بعد آخرش هم خود شهید ثانی هم متمایل به همین قول میشه. ببینید آخر صفحه 318 که رسیدیم، و تردد المصنف فی بعض تحقیقاتیه، اینو اگه تونستید پیدا بکنید کدوم تحقیقات منظورشونه، شاید ظاهرا یک کتابی مطلبی از شهید اول دستشون بوده منظورشون اونجاست. این مشارون الیه نداره که کدوم یکی از آثار مرحوم شهید اول منظورش شهید ثانی. و تردد المصنف، یعنی شهید اول تردید کرد، فیده از تحقیقاتی فی تعذیر به قصف المتظاهر به، در مورد تعذیر به قصف کی؟ قصف متظاهر به زنا که باید تعذیر بشه یا نه. و یظهر منه المیل، و ظاهر میشه از اون بیان شهید اول در اونجا میل الی عدمه، یعنی عدم تعذیر، تعذیر نشود. چرا؟ محتجن به اباحته، احتجاج کرده ایشون چی؟ به اباحه قصف زناکار. و فعل مباح که قطعا تعذیر نداره، علا فعل المحرم ما تعذیر داشتیم. چرا؟ استنادن الى روایت البرقی عن ابی عبدالله علیه السلام که چی فرموده امام؟ اذا جاهر الفاسق به فسقهی، وقتی که فسقشو داره تجاهر میکنه اون فاسق، فلا حرمت له ولا غیبت، نه غیبتی وجود داره برای او، یعنی غیبتش کنه اشکال نداره، فلا حرمت، دیگه اون حرمتی که برای یک انسان حتی نه یه مؤمن، چون برای کافر ما نمیتونیم قصفش کنیم، وجود داره دیگه برای او وجود نداره. ایشون میگه خب نفی حرمت یعنی چی؟ میتونیم همون مسئله زنا رو بهش نسبت بدیم، چون واقعا داره تظاهر بهش میکنه، میگه من انکارم، مشکلی نداره. و فی مرفوع محمد ابن بزی، در روایت دیگه هم که مرفوع است، یعنی از یه جای راوی اونو نسبت داده دیگه به خود امام، با بسط رباط میانی رو دیگه نگفته، چی فرموده اونجا نسبت داده به امام که چی؟ من تمام العبادت الوقیعه فی اهل الریب، که همین مرفوع بودنش شاید مثلا بعدن کمی کار با وجود بیاره. بزرگترین عبادت، تمام عبادت چیه؟ وقیعه یعنی همون اتهام، بدگویی کردن، اتهام کردن، فی اهل الریب. در مورد اهل ریب تمام عبادت وقیعه در مورد اونهاست. حالا دوستان این روایت رو ببینیم اینجا دلالت داره یا نه. اصلا مسئله اهل ریب و بدعت خودش یک باکس جداست کلن تو فقه ما، غیر از مسئله زناکار و حتی لاتی و اینهاست. اونجا یک حساسیت جدی در حوزه عقیدتی وجود داره که به هم نریزه فضا. مثلا اهل ریب ظاهرش هم اهل شک و شبه و اینهاست، معلوم نیست که بر متظاهره به فسق، خدمت شما که عرض بکنم، اینو بتونیم تطبیق بدیم. دقیق میکنید؟ ازا کار ساده نیست اینجا که به راحتی بخوایم بر متظاهره به فسق هم تطبیق بدیم. شاید هم میفهمد ولو قیل به هازا لکان حسنن، اگر این گفته بشه این حرف خوبیه، لکان حسنن، این حرف مناسبی، یعنی ما هم نظرمون ایشون این رو خلاصه خوب میشموره که ما هم قائل به عدم قصف، عدم تعذیر بشیم برای قصف زانیه. دوستان این روایت عرض کردم قبل خدمتون، یکی از بحثای مهمه که این وقیعه و این خدمت شما که عرض بکنم عدم حرمت و عدم غیبت اون فرد در چه حده. آگه اینه هر چیزی میتونیم بشه اتهام بزنیم، چون اطلاق بعضی روایت اینطوریه، یا فقط در اون موردی که داره بهش تظاهر و تجاهر میکنه. خیلی مهمه ها، تو بحثای امنیتی این مهمه، تو بحثای رسانه مهمه، تو بحثای سیاسی خیلی مهمه. عرض کردم روایات این باب دستاویز دعواهای سیاسی جدی تو کشور خودمون شدن. اصلا شما برید باه توهم رو سرچ کنید. لذا اینجا رو دقت بکنید، به جهت فقهی جای مهمی، به جهت حکومتی این تیکه از بحث، حتی به جهت رسانه‌ای دوستان خیلی مهمه. ما چقدر جواز داریم یه آدم مثلا ناصالحی رو علیهش حرف بزنیم؟ این پس روایت اینجا خودش یک بابی است. درسته که توی حد قصف داره بحث میشه، این از اونجایی که دوستان عرض کردم فقه ما بر اساس نیازی که فقهای ما دارن تدوین شده، اما امروز یه نیاز اساسی ما نیاز رسانه‌ایه، نیازهای امنیتیه. اون وقت دیگه ما اینجا کتاب القصف درست نمی کنیم، یه فقه الامنیه درست می کنیم، فقه الامن درست می کنیم، اونجا میریم اون روایت رو بحث می کنیم جدا با تمام شاکله‌ای که اونجا بحث بشه. بعد اونجا موضع خودمون رو به جهت شرعی با غیر خودمون روشن می کنیم. اون میشه توسعه در فقه، هنوز اون علوم انسانی نیستا، توسعه در فقه. چیزی که شاید اول ثانی نیازی بهش نشه، بیچاره داشتن فرار میکردن همه از دست مخالفین، هر دو شهید شدن، همینه که به دست ما رسوندن، بعد نوک پاشون رو ببوسیم. اینا دیگه کار ماست دوستان، ولی کسی که نه اصولش درست باشه نه فقهش، این کارها رو ابدا تا آخر عمرم نمیتونه انجام بده. خیلی خوب. ولو قال لکافرن امه مسلمتون، اگه به یه کافری که مادرش مسلمانه کسی بگه یبن الزانیه، ای زانیه، فالحد لها، حد میخوره، این حد قصد میخوره اون قائل به خاطر اون مادره ها، لها، نه به خاطر این کافره، لستجماع ها لشرائط وجوبهی دون المواجه، چون مادر اون شرائط وجوب با هم داره، به شرطی که غیر از مسلمان بودن حر باشه و بالغ و عاقل و عفت و فرض اینه که همین رو داره، این رو داشته باشه حد میخوره. فلو ماتت او کانت میتتن و ورث هل کافر فلا حد، اگه مادره نباشه تو میدون، خب دیگه نیست که اهانت به اون موجب این بشه که الان یه حقی برای او ثابت بشه و ما کسی رو بخوایم حد بزنیم. لذا چون که نیست دیگه حدی اینجا نیست، کافر هم نمیتونه این حد رو مثلا با حضور خودش منتقل بکنه، یعنی نمیتونیم به خاطر زنده بودن این کافر و اتهام به او حد ثابت بکنیم برای این فرد. نه، تعذیر سر جاشو، این کار حرامه، تعذیر میشه مسئله حد، برای کافر علی مسلمان حد ثابت نمیشه در این مسئله. فلو ماتت و کانت میتتن و ورثها الکافر فلا حد، دیگه حدی برگر حدی اینجا ثابت نمیشه. لان المسلم لا یحد للکافر، مسلم حد نمیخوره برای کافر بالاصاله، یعنی برای کافر به ماهو و کافر مسلمان حد نمیخوره دیگه. چه برسه به چی؟ چه برسه به این که بخوایم تازه این حد رو بر اساس ارث مطرح کنیم، یعنی بگیم مادر تو مثلا وقتی اگر زنده بود خدمت شما که عرض بکنم حدی بر او ثابت شد، این حق حد خوردن این فرد منتقل میشه به تو؟ نه، منتقل نمیشه. چنین چیزی به کافر نه اصالتن و نه بالارث کافر اینجا مستحق حد نمیشه. شاید اینجا که میرسه میگه با ما تو باب ارث خوندیم که کافر از مسلمان ارث نمیبره، ته 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 تهش اگه هیچ وارثی نبود ارث به کی میرسه؟ به امام میرسه. این منظور شهید اول اینجا چیه از این حرف؟ ببینید، و یتصور ارث الکافر للمسلم علی تقدیر موت المسلم مرتدن عند الصدوق و بعض الاصحاب. بعضی از اصحاب معتقد شدن که اگر اون مسلمانه مرتد از دنیا بره کافر از او ارث میبره، یعنی از مسلمانی که اندل موت مرتد شده بود. اما ایشون میفهمد اما اندل مصنف فقیر و واضح، یعنی تو باب ارث هم اینو نداشتیم، در مورد مصنف چنین فتوایی برای ما واضح نیست. وقد فرض المسئله کذالک فی القواعد لکن به عبارت اقبل من هذه للتعویل. شهید همین بحث رو توی کتاب القواعد و الفوائدش آورده در مورد همین ارث بردن حد، اما با یه عبارتی که اون عبارت اقبل قابل قبولتره که تأویلش بکنیم تا این عبارتی که خیلی دیگه صریحه. ببینید پایین خود شهید ثانی پاورقی زده، فنه قال در قواعد ولو قال لکافر امه مسلمتون یبن الزانی حدون و ان کانت میتتن ولا وارث لها سوى الکافر لم یحد. ایشون میگه این ولا وارث لها سوى الکافر معنیش نیست که کافر ارث میبره، یعنی از وراثه عادی غیر امام فقط کافر باقی مونده، منظور اینه، این قابل حمله، لذا قول به ارث بردن کافر از مسلمان توش نیست. و هذه العباره لا تقتضی، این هذه این عبارت شهید ثانی ها، و هذه العبارت دیگه مال شهید ثانی، لا تقتضی ارث الکافر، مقتضی ارث کافر نیست. و یهمل قوله لا وارث له سوى الکافر لا وارث له علی الخصوص غیره، هیچ وارثی به خصوص غیر خودش وجود نداره، وارث بالخصوص نه وارث بالعموم که امامه، این از وارث های عادی. به ایکون وارثها الامام، این وارثش امامه، فانه وارث من لا وارث، قبلا خوندیم امام وارث کسی که وارث نداره، فیصدق انه لا وارث له غیر الکافر. لذا اینجا میشه گفت که اون مادره وارثی جز کافر نداشته، معنا داره. ولا یستلزم کونه وارثا، مستلزم این که او وارث بشود دیگه نیست. لذا این عبارت قواعد رو ایشون میفهمد خیلی بهتر از عبارت لم است که ورث هل کافر، و تازه خیلی بعیده که اصلا شهید اول چنین فتوایی داشته باشه. لذا اگر میفرمود اینطوری میفرمود که لا وارث لها سوى الکافر این بهتر بود. خب بحث بعدی چی آقا؟ بحث بعدی تقاضفه، تقاضف دو نفری که شرط احسان دارن. شهید میفرماد که اگه دو نفر که به خاطر روایتی که اینجا داریم شرط احسان دارن هر دو همدیگر رو قصف کنن، اینجا حد از هر دو ساقط میشه، در حد اتفاق میفته، هر دو تعذیر میشن. ببینید، ولو تقاضف المحسنان به ما یوجب الحد عذرا، اگر دوتا محسن به خاطر قصف کردن همدیگر رو به اون چیزی که موجب حد بود، نه به کمتر از اونا، نه مثلا دیگه گفتن ایها الزانی مثلا نعوذ بالله، عذرا هر دو تعذیر میشن. ولا حد علی احدهما، هیچ کدومشون حدی ندارن، دوستان خلاف قاعده استا، لذا روایت خاص اینجا داریم. قصف اثبات چی میکرد؟ اثبات حد میکرد. اینجا روایت خاص داریم. لصحیحه ابی ولاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال، دوستان حتی بسیاری از روایات امیرالمومنین باز از یادتون بحث حقیقت شرعیه در اصول فقه مرحوم مظفر میفرمود که اکثریت یا مطلق روایات رسول الله از اهل بیت به دست ما رسیده، روایات امیرالمومنین هم خیلی هاش از طریق اهل بیت به دست ما رسیده، لذا اهل سنت خودشون طریق روایت امیرالمومنین باز دارن، گرچه کمه، کم لطفی شده در حق امیرالمومنین. شما برید کل صحیح بخاری ببینید چند تا روایت از امیرالمومنینه، چند تا از ابو هریره است، عجیب، چند تا از عایشه است، اما اونا خود یه طریقی دارن. ما خیلی روایاتی که از امیرالمومنین داریم از خود اهل بیت اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجلین دو تا آدم و مرد آوردن پیش امیر المؤمنین که قذف کل واحد من هما صاحبه به زنا، هر کدوم دیگری رو رمی به زنا کرده بود، فی بدنه هر کدوم دیگری رو رمی به زنا کرده بود، اینا آمدن نزد امیر المؤمنین خدمت شما که عرض بکنم و امیر المؤمنین رو خواستن که اینجا شما حکم بده. قذف کل واحد من هما صاحبه به زنا فی بدنه، فی بدنه یعنی در مورد خود اون فرد، نه در مورد نزدیکان و اینهاش، خودشو رمی کردن یعنی نفس همون فرد. فقال یدرو انهما الحد، حد از این هر دو ساقط میشه و از زر هما، اینها رو تعذیرشون کنید. خیلی خب، بخاطر این روایت خاص. ولو تعدد المقذوف و تعدد الحد، این هم جالبه، سواء اتحد القاذف او تعدد. آقا یه قاذفی هست شروع که یکی یکی فحش دادن فامیلاشون، گفت تو هم اینی تو هم اونی تو هم اونی تو هم اونی، به ازای هر نفری که داره قصد میکنه یه حد میاد گردنش. یادتونه دوستان بحث تعدد اسباب رو در اصول فقه، قاعده اینه دیگه، ملاک اولیه عقلی اینه که به ازای هر موجب وجوبی یه وجوب میاد گردنت، هر موجب حرمتی حرمت، هر موجب حدی چه حکم وضعی باشه حکم تکلیفی باشه. لذا ما تعدد تداخل اسبابو نپذیرفتیم، بعد رفتیم سراغ تداخل مسبب، تداخل مسبب هم نپذیرفتیم، گفتیم عقل قاعدش در خدمت شما که عرض بکنم انجام فعلم همین، البته الان غیر قابل لتکرار اونجا بود، قابل لتکرار بود، بحث وجود داشتی بعضیش غیر قابل بود، مثل ازا خفی الجدران و خفی الازان فقصر میگفتیم غیر قابل تکرار، اونجایی که مسئله تکرار تصور داشت. اینجا هم همینه، موجب قصف هر چی اومد حد قصف هم میاد باش، لان کل واحد سبب تام فی وجوب الحد فیتعدد المسبب، هر کدوم از اینا سبب تام میان، هر قصفی هر توهین به غیری سبب تام در ثبوت قصف، لذا تعدد پیدا میکنه مسبب. حالا این مال زمانی که یکی یکی داره اینها رو اینطوری بهشون خلاصه قصف میکنه، اگه جماعتی رو به یه لفظ گفت آقا کل شما فلانیت مثلا، نعم لو قذف الواحد و جماعتن به لفظ واحد به انقال انتم زناتون، همه شما زناکارید نعوذ بالله و نحوهی و مثل این، و جتم او فی المطالبت لهو بالحد، و اونها جمع شدن که از این طلب حد کنن، فحدون واحد، اگه همه با هم اومدن پیش حاکم که آقا ما همه رو فوش داده فقط یه حد میخوره، و ان افترقوا فی المطالبه فلکل واحد حد، اگه نه جدا جدا نفر اول اومد زرنگ بعد بشن این کارو بکنن یه حد ثابت میشه، دومی میاد یه حد دیگه ثابت میشه، سومی میاد یه حد دیگه ثابت میشه. ببینید چقدر سنگینه این مدل حرف زدن، اسلام اصلا اجازه نمیده تو جامعه اسلامی تو دو نفر با هم حرف بزنن، خیلی سنگینه. اگه متفرق اومدن هر کدوم از اونها با اومدنشون یه حد برگردن این قاذف ثبت میکنن. چرا روایت داریم اینجا صحیحه از جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افترا علی قوم، حالا این قوم جماعتن یعنی چی؟ اینو بعدن شهید بهمون میگه که این وصف چیه، اینو داشته باشید فعلا، این بعدن شهید روش کار میکنه. قال ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، اگه همشون با هم اومدن و درخواست حد کردن یه حد فقط، و ان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا، و اگه متفرق اومدن برای هر کدومشون خدمت شما که عرض بکنیم یه حد جدا ثابت میشه. خب شاید میفهمد من این روایت رو آوردم ذیل اونجایی که به لفظ واحد یه جمعی رو داره طرف قذف میکنه، در حالی که تو روایت امام نفرموده به لفظ واحد، فی رجل افترا علی قوم قال، معلوم نیست اون کسی که سوال پرسیده نگفته که این با یه لفظ این کارو کرده یا نفر نفر این کارو باهاشون کرده. شاید میگه دو تا روایت اینجا داریم، من این روایت اولیه رو ذیل به لفظ واحد آوردم تا بتونم جمع کنم این روایت رو با روایت حسن عطار. ببینید و انما حملناه علی ما لو کان القصف به لفظ واحد ما انه اعم، ما این روایت رو حمل کردیم بر چی؟ این خبر رو حمل کردیم بر چی؟ بر زمانی که قصفش به لفظ واحد بشه، بگه انتم زنات، نه یکی یکی بگه. با اینکه ظاهر روایت چیه، معنه اعم، اعم از اینه که به لفظ واحد گفته یا به چند لفظ گفته، این که تو روایت نیومده که. چرا جمبر دلیل این کارمون اینه، للجمع جمعا مفعول له بینه و بین صحیحة الحسن العطار عن هنا الصادق علیه السلام. او صحیح چیه؟ خواستیم اینو با این روایت که الان میخونیم جمع کنیم. فی رجل قذف قوما جمیعا قال، یه قومی رو جمیعا قذف کرد. امام اینجا سوال پرسید، این برای امام این تفکیک مهمه، به کلمت واحده؟ قلت نعم. قال یضرب حدا واحدا، اگه به یک کلمه گفته حد واحد بخوره. فان فرق بینهم فی القذف ضرب لكل واحد منهم حدا، اگه برای هر کدوم جدا جدا گفته، برای هر کدوم از این قصفایی که کرده یه حد جدا باید بخوره. به حمل الاولا الان ما کان ما لو کان القصف به لفظ واحد و ثانیه الان ما لو جا او به هی مجتمعین. شاید میگه من خواستم این روایت رو اینطوری با هم جمع کنم. ببینید روایت اول ظاهرش اعم از اینه که لفظ واحد یا متعدد، روایت دوم خواهش میکنم دقت کنید، ظاهرش اعم از اینه که اونها مجتمعین اومدن مطالبه حد بکنن یا متفرقین. ایشون میگه برای اینکه این روایت ها با هم تعارض نکنن، من روایت اول حمله بر چی میکنم؟ به لفظ واحد. یعنی اگر به لفظ واحد کسی قذف کرد، اگه مجتمعین اومدن یه حد میخوره، اگه متفرقین اومدن از اون مطالبه حد کنن حد متعدد میخوره. ببینید تو روایت دوم امام دیگه تفصیل نداده ها، ما روایت دوم حمله بر روایت اول میکنیم، میگیم وقتی که امام پرسیده که بفرمایید به کلمت واحده قلت نعم بعد فرمود یضرب حدا واحدا، معنی چیه؟ یعنی اینا مجتمعین دارن میان، چون اگه متفرقین بیان و باز حد واحد بخوره که خلاف روایت بالا میشه، لذا اینطوری معنی میکنیم که اینا مجتمع، تو روایت دوم اینا مجتمعین اومدن مطالبه حد کردن. حالا امام میپرسه آقا لفظ واحد یا متعدده؟ میگه واحده، میگه یه حد، میفرماد یه حد. خب اگه لفظ متعدد چی بود؟ چی؟ نه، حدود متعدده. لذا طبق این روایت، دو تا این روایت اینطوری میشه، یا با لفظ واحد داره قصد میکنه یا با لفظ متعدد. اگه با لفظ واحد قصد کرد، یا مجتمعین اومدن مطالبه کردن یا متفرقین. اگه مجتمعین باشن حد واحد ثابت میشه، اگه متفرقین باشن حد متعدد. خب حالا اگه بیام تو قسمت پایینی، گفتیم یا لفظ واحد یا لفظ متعدد، اگه لفظ متعدد گفته باشه و اینا مجتمعین آمده باشن، اینجا حد متعدد میخوره دیگه، حد واحد نمیخوره. ببینید به حمل الاولا علو ما لو کان القصف، یعنی شما توی روایت اول و دوم تعارضی میدیدید. روایت اول با اینکه به لفظ کجا بودیم؟ بله، روایت اول داره مطلق میفرماد که اگر اینها مجتمعین آمدن زور به حدن واحده، در حالی که تو روایت دوم میگه اگه لفظ متعدد گفت حد متعدد میخوره، بدون اینکه تفکیک بکنه بین مجتمعین و متفرقین. ما میگیم برای اینکه هر دو تا روایت سر جای خودشون صحیح معنا بشن، به نوعی در واقع دلالت اقتضاس اینجا، ما هر کدومو تخصیص میزنیم به یکی از این دو تا صورت. اولی رو تخصیص میزنیم به لفظ واحد، دومی رو تخصیص میزنیم به چی؟ آمدن مجتمعین اونها. اینطوری دو تا روایت با هم جمع شد. و ابن الجنید عکس، مرحوم ابن جنید اسکافی عکس ما عمل کرده، چیکار کرده؟ فجعل القذف به لفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا. به چه روایتی استناد کرده؟ روایت دومیه. میگه روایت دوم آقا میگه لفظ واحد اگه باشه مطلقا، بله چه اتفاقی میفته؟ حد واحد. و به لفظ متعدد موجبا للاتحاد انجا و مجتمعین و للتعدد انجا و متفرقین. ببینید میگه لفظ واحد که مطلقا چیه؟ مطلقا حد متعدد میخوره. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم لفظ متعدد مطلقا حد متعدد میخوره، چه مجتمعین بیان چه متفرقین، درست شد؟ گفتیم ولی لفظ واحد تفکیک بینش قائل میشیم، تفسیر قائل میشیم، اگه مجتمعین اومدن حد واحد، اگه متفرقین اومدن حد متعدد. ابن جنید دقیقا عکس ما عمل کرده، دقت میکنید؟ دقیقا، یعنی اطلاق و برده توی روایت پایینیه و روایت بالایی رو تخصیص زده و گفته چی؟ اگه به لفظ واحد بود مطلقا موجب اتحاد حده، انجا و مجتمعین کجا بودیم؟ و و به لفظ متعدد موجبا للاتحاد اینجا، اگه بلی به لفظ متعدد بگه اون قصف رو، اگه مجتمعین بیان چی؟ موجبا للاتحاد، باعث یه حد میشه استنادا به روایت بالا. ولی تعدد اینجا او متفرقین. اگه لفظ متعدده و بفرمایید خدمت شما که عرض بکنم، اونها متفرقین آمدن، قائل به تعدد میشه، یعنی تعدد حد، دقیقا عکس ما. و نفع انه فی المختلف البس محتجن به دلالت الخبر الاول علیه و هو اوزه طریقا.
بله
این روایت، این تو این نگاه، اگه من گفتم دومش دو روایت اول منظورم بود، روایت اول مطلق دیده میشه تو این نگاه، این در واقع روایت دومو داریم، قسمت دومشو تخصیص میزنیم که اگه به لفظ متعدد باشد، یعنی این روایت اول داریم اینطوری میگیم، مطلقاً اگه مجتمعین آمدن موجب اتحاد است، اگه متفرقین آمدند موجب تعدده. حالا اگه به لفظ واحد باشه موجب اتحاد، اگه به لفظ متعدد باشه، بعد برگردونیم به اطلاق روایت بالا، اگه مجتمعین باشن حد واحد، اگه متفرقین باشن حد متعدد. خب بله، مرحوم علامه هم در مختلف نفع عنه البعث، یعنی اشکال از این برطرف گفته، حرف خوبیه. چرا محتجن به دلالت الخبر الاول علیه؟ چون خبر اول دلالت بر این میکنه. بعد چی دلالت میکنه دوستان؟ بر این که مطلقاً اگه مجتمعین اومدن حد واحد، اگه متفرقین اومدن حد متعدد. و هو اوزه و طریقاً، روایت اول از روایت دوم سلیمتر و سالمتره. شاید تو پاورقی میفرماد که مشکل اینه که تو روایت دوم ما ابانو داریم و ابان مشترک به یه ثقه و غیر ثقه، و ایشون میگه ظاهر اینه که تو روایت دومی کیو داریم؟ ابان ابن عثمان و هو ناووسیون، که اونم ناووسی مذهبه، که قائل بودن امام صادق بعد از، یعنی این شهادت امام صادق درست نیست، امام زنده است و ظهور میکند اون حرفا، یعنی منحرف شدن از فقه حق شیعه. بعد خود شهید احسانی در پاورقی میفهمد الا ان المصنف نقل عن الكشی اجماع الاصابت علی تصحیح ما یصح عنه و قوی العمل به روایته، تصحیح کرده ایشونو و عمل به روایت اونو قوی شمرده. ثم لو علمنا بالروایت الاولى فدلالته علی ما ادعاه ممنوعه. ایشون میگه اگه عمل بکنیم به اون روایت اول، دلالتش بر اون چیزی که خود شهید اول ادعا کرده باز ممنوعه. حالا ببینید اینو برگردیم، این بحث الان سر چیه؟ سر این دوتا روایته. روایت اول رو ما ترجیح بدیم و با ترجیح روایت اول عمل بکنیم، به خاطر اینکه اوزه و طریقه نمیشه حرف ابن جنید و حرف علامه که از او حمایت کرد. شهیدم تو پاورقی تأییدی برای اوزه و طریقه نمو میکنه، ولی بعدا ادامه میده در چی؟ در ادامه میفرماد که اگر ما بخوایم اینطوری عمل بکنیم مشکل دیگری پیش میاد. شاید میخواد الان اینجا چی بگه؟ ببینید دوستان، تو اون بیان ابن جنید و پس علامه این بود که او روایت اول دیگه اعم از لفظ واحد و متعدد میشه ها، اعم از لفظ واحد و متعدد، توی اون نگاه به لفظ واحد مطلقاً خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید موجب اتحاد حد. حالا شهید همینجا چی میفهمد؟ میگه که این حمل ما نمیتونیم بپذیریم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما میگید که دارید به روایت اول استناد میکنید، ولی این حمل شما و این عمل شما به تفصیل روایت اول که برخلاف ما عمل کردید، ما روایت اول هم کردیم بر لفظ واحد، خب ما بر این حملش کردیم، اگر ما بر این هم کردیم و کار، شما چی کار کردید؟ شما فعلا دارید عم میگیرید، اما نتیجه عم گرفتنتون باز شده تفصیل. چرا؟ چون شما عملا با اون قول ابن جنید روایت اول رو درش تفصیل قائل شدید. یعنی اینطوری نیست که اگه مجتمعین بیان مطلقا حد واحد بشه، نه، اگه مجتمعین رو به لفظ واحد بیان حد واحد میشه، اگه مجتمعین خدمت شما که عرض بکنم، یعنی شما مجتمعین به لفظ واحد رو باز هم متفرقین هم مجتمعین به لفظ واحد رو چی گرفتید؟ حد واحد. روایت چی بود؟ روایت متفرقین رو گفته بود چی روایت اول؟ که حد درش متعدد میشه. لذا شما اگه بخواید به تفصیل اول عمل بکنید، ببینید عبارت شهید ثانی رو و فیه نظرون، لأن تفصیل الاول شاملون للقصف المتحد و المتعدد. تفصیل اول شما هم شامل قصف متعدد هم متحده، چون شما که مثل من حملش نکردید بر لفظ واحد، که شامل هر دوه. لذا فل عمل و بهی یوجب و تفصیل فیه ما، عمل به این موجب در تفصیل چی میشه؟ تفصیل در هم قصف واحد و هم قصف متعدد میشه. یعنی هر دو اینها رو اینجا شما باید درش تفصیل قائل بشید. در حالی که توی قول ابن جنید چی داریم؟ توی قول ابن جنید داریم که آقا به لفظ واحد مطلقاً موجب للاتحاد. خب از کجا دارید اینو میگید؟ روایت اول گفته بود اگر متفرقین آمدن دیگه متحد نیست. لذا ولو به لفظ واحد هم باشد، اگه متفرق آمدن بعد شما بگید متفرقن. در حالی که خودتون توی قول ببینید ابن جنید لفظ واحد و مطلق گرفته، تفصیل رو توش قائل نشده، تفصیل رو برده تو لفظ متعدد. شهید میفرماد که اگه من مثل من نمیخواید روایت اول هم رو بر لفظ واحد بکنید، ظاهر روایت اهم از لفظ واحد متعدده، لذا تفصیلش رو باید هم توی لفظ واحد پیاده کنید هم متعدد، در حالی که شما فقط توی لفظ متعدد پیادش کردید. و ظاهر ان قوله فیه جماعت صفت للقوم. او روایت گفتم این کلمه اونجا گیر داریم. یک روایت اول ببینید، فی رجل افترا علی قوم. خب این جماعت چیه؟ صفت قوم یا صفت قذفه؟ بله اگه بگیریم صفت قذف کار حل میشه و این تفصیل منحصر در لفظ متعدد میشه، یعنی قذف جمعی، یعنی قذفی که متعدد بوده. شهید ثانی میفهمد ظاهر عبارت اینه که این وصف چیه؟ این وصف جماعت. حالا ولو جماعتن بخونیمشا، یعنی این قید و نعت چیه و وصف چیه؟ قومه، نه وصف قصف. ببینید و ظاهر ان قوله فیه جماعتون صفتون للقوم لانه اقرب و انسب بالجماعه. کلمه قوم نزدیکتر به جماعت، سخته که جماعت برای قصف بخوام استفاده کنیم، لا للقصف. و انما یتجه قوله، تنها راه حل قول ابن جنید چیه؟ اینه که لو جعل صفتن للقصف المدلول علیه بالفعل. چه کار کنیم؟ بیایم این جماعت رو، این جماعت رو صفت اون قصفی بگیریم که اون قصف چنین وصفی دارد، المدلول علیه بالفعل، که فعل افترا بر او داره دلالت میکنه، چون قصف خود تو جمله نیست که الان میبینید لصحیحه جمیل عن ابی عبدالله فی رجل افترا علی قوم جماعتن، قصف که نیستش که، نه میگه قصف رو اینجا از توی عبارت در بیاریم، بگیم دلالت بر قصف از افترا در میاد و این میشه وصف اون قصفه. و اورید بالجماعته القصف المتعدد، و منظورمون از جماعت چی باشه؟ قصف متعدد باشه. فخ و بعیدون جدا، خیلی سخته که چنین چیزی رو بگیم. پس ابن جنید بر ما چی میگفتیم؟ ما گفتیم که روایت اول حمل کنید بر قصف به کلام به لفظ واحد اگر مجتمع آمدن بفرمایید ضرب واحد، اگه متعدد آمدن ضرب متفرق. دومی اینطوریه که فان فرقه بینهم، یعنی اگر کلماتش بیشتر از یه لفظ واحد بود مطلقاً چه اتفاقی براش میفته؟ مطلقاً متعدد دیگه حد میخوره. اون تفصیل فقط مال لفظ واحد بود. ابن جنید میخواست برعکسش بکنه، ما گفتیم اگه برعکسش کنی هم بعد خدمت شما که عرض بکنم قصف متحد رو قید بزنی و تفصیل درش بدی به متفرق و مجتمع، هم قصف متعدد رو، هر دوشو باید این کارو بکنی، در حالی که شما فقط میخوای قصف متعدد رو تفصیل بدی و این درست نیست. بله یه راه حل داری، این که روایت اولو چی؟ متعینش کنی در قصف متعدد. تنها راهت هم اینه که جماعت رو وصف قصف بگیری که نمیتونی. شدی ببینید و کزل کلامو فی تعذیر، کلام در تعذیر هم همینه، فیعذر غازف الجماعت بما یوجبه بلفظ متعددن متعددن مطلقاً. غازفی که یه جماعتی رو داره با لفظ متعدد قصف میکنه، یعذر این متعددن متعلق به یعذر، یعذر متعددن مطلقاً، قطعاً تعدد تعذیر داره. مطلقاً یعنی چی؟ چه اونا مطالبه کنن متفرقین چه مجتمعین. و به متحدن انجا و بهی متفرقین. یعنی اگر متفرقین هم آمدن و اون قصف تو متحد بود، بازم چی؟ تعدد داری. پس متعددن، ببینید، فیو از ذر و غازف و جماعته به ما یوجبهو به لفظ متعددن، متعددن مطلقن. اگر با لفظ متعدد گفت، در هر حالت تعدد عقاب داریم. و به متحدن انجاؤو بهی متفرقین، و اگه به لفظ متحد گفت، بازم این عطف بر متعددن ها، بازم عقاب متعدد داری که انجاؤو بهی متفرقین. حالا کل اینو یک خط بذارید و میره کنار. حالا عقاب واحد و تعذیر واحد که و متحدن انجاؤو بهی مجتمعین. و خدمت شما که عرض کنم، تعذیر واحد برای او اتفاق میفته کی؟ انجا و بهی مجتمعین، زمانی که خدمت شما که عرض بکنم لفظ او واحد باشه و مجتمعین هم بیان سراغ او. دقت کردید؟ پس شما یا اینطوری داریم که، یا خدمت شما که عرض بکنم روایت اول هم رو بر لفظ واحد کردیم، هر وقت که لفظ واحد دارید، اگر مجتمعین مطالبه کنن تعذیر واحد، اگر متفرقین مطالبه کنن تعذیر متعدد. از اون ور اگر لفظت متعدد شد، اگر لفظت متعدد شد، مطلقاً شما تعدد عقاب دارید، چه مجتمعین بخوان مطالبه کنن و چه متفرقین. ولا نس فیه علی الخصوص، در مورد خود تعذیر دیگه نس نداریم. و من ثم انکره ابن ادریس و اوجب التعذیر لكل واحد مطلقا. لذا ابن ادریس گفته که این قولی که ما اینجا میگیم رو انکار کرده، یعنی کذل کلام و تعذیر شهید اول رو انکار کرده و گفته چی؟ اوجب التعذیر لكل واحد مطلقا، برای هر قصفی شما باید یه تعذیر در اینجا داشته باشید. لذا ابن ادریس اینجا میگه شما باید پیدا کنید چند نفر قصف شدن. 50 نفر، 50 تا حد بعد تعذیر بعد انجام بدید. آقا به لفظ واحد گفت یا متعدد، فرقی نمیکنه مطلقاً. متفرقین ازش خواستن یا مجتمعین، فرقی نمیکنه. چرا محتجن به انه قیاس؟ چون ابن ادریس گفته این قول شما که دارید اینو به حد قیاس میکنید، با حد، با روایت حد درستش میکنید، قیاسه. شاید میفهمون و نحن نقول به موجبه، بله ما میگیم قیاسه، اما قیاس اولویته، الا انه قیاس مقبول. این قیاس، قیاس مقبولی، قیاس ابو حنیفه نیست. چرا؟ لأن تداخل الاغوا یوجب تداخل الاضعف به طریق اولا. وقتی مولای من در مسئله حد که اقوا و اشد فتوا به تداخل داده و نظرش تداخله، دیگه مسئله اضعف که تعذیره به طریق اولا اونجا تداخل داریم. اقوا که مهمتر بود، شدیدتر بود برای مولا، اونجایی که قصف بود مولا قائل به تداخل شد، اونجایی که قصف بود. اینجایی که کمتر از قصفه که دیگه به طریق اولا مولا میتونه قائل به تداخل بشه. و من از آلکه فقول ابن ادریس لا به عصبه، گرچه قول ابن ادریس هم بد نیست، لا به عصبه مشکلی نداره قول ابن ادریس هم. و بقیه فی هذا الفصل مسائل، چند تا مسئله مونده که انشالله اینها رو هم جلسات آینده خواهیم خوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.